بسم الله الرحمن الرحیم.
برای اون دسته از آقایانی که پارسال اینجا خدمتشون رسیدیم دیگه خدمتشون نرسیدیم تا امسال، یه خلاصه گزارشی از عرایضم رو عرض کنم که بیان این ده گاردن واقع بشن، در باغ بیان که من مباحثم بتونم راحت تر مطرح کنم. ما پارسال اون بحثی که در اینجا داشتیم امسال هم دنباله همون بحثو داریم، بلکه از پیارسال. امشب 262 جلسه بحث زیارت و 97 جلسه بحث زیارت جامعه کبیر است. معمولا بنده تر همینه که مباحث را بر اساس نیاز مطرح کنیم، بر اساس نیاز جامعه و اون چیزی که تو جامعه به اصطلاح بحث روزه، بهش میگن بحث آپ تو دیت. بحث روز در دو سال و نیم پیش که من این مباحث رو شروع کردم، 262 جلسه، تقریبا دو سال و نیم پیش میشه، محرم پارسال نه پیارسال، اون بحث روز بود. هنوزم بحث روز. این بحث بسیاری از مردم به زیارت، به توسل، به شفاعت، به ولایت، به امامت نسبت به اینها حرف دارن. لذا ما در دو سال و نیم پیش بحث زیارت رو که شروع کردیم برای اینکه بتونیم بسیاری از سوالات جوانها رو جواب بدیم. این یه خلاصه گزارش از سابقه و تاریخ مباحث ما. حدود 30 جلسه این مباحث را در عرض کنم که اصل زیارت، فلسفه زیارت، تاریخ زیارت، روانشناسی زیارت، آثار زیارت و اینکه این بحث زیارت رو شیعه بدعت نکرده، ابداع نکرده، یه مسئله فطریست. بحث زیارت نسبت به بزرگان، نسبت به قدیسین، نسبت به شخصیت‌های برجسته، اینا یه مباحث جدیدی که شیعه به وجود آورده باشه نیست. در تمامی اقوام و ملت‌ها زیارت وجود داره، اون موقع تاریخش رو گفتیم. آغاز بحث زیارت با خلقت انسان شروع شده. پدر بزرگ شماها و مادر بزرگ شماها وقتی که آفریده شدن همدیگر رو دیدار می‌کردن و دیدار براشون یک اصل بود، یک آیتم اصلی بود در زندگیشون. از انسان شروع شده. اینا رو حدود 30 جلسه بحث کردیم. سه زیارت در میان زیارات خیلی مهمند و خیلی مورد توجه هم. از بین زیارات سه زیارت، یکی زیارت عاشورا که حدود 35 جلسه درش بحث کردیم، یکی زیارت آل یاسین. با زیارت آل یاسین کیو میشه زیارت کرد؟ امام زمان ارواح نافداه رو که زنده هستن، چون زیارت که مال مرده ها نیست، اصلا اصل زیارت مال زنده است. چون ما به مردگان و شهدا دسترسی نداریم، میریم تربتشون رو زیارت میکنیم. بلا فلسفه زیارت، فلسفه زیارت برای زنده هاست. پس حالا که امام زمان علیه السلام زنده هستن، ایشون رو زیارت میکنیم. زیارت آل یاسین که به وسیله آن ما امام زمان رو زیارت میکنیم، 110 جلسه به تعداد نام علی علیه السلام و به تعداد سکه های مهریه های بسیاری از دختران خوبی که حرف بنده رو گوش میکنم میگم 110 سکه بکنید، ما 110 جلسه در زیارت آل یاسین صحبت کردیم. خدا خیرشون بده، همین بچه هایی که نشستن اینجا خیلی هاشون این زیارت ها رو پیاده کردن، الان رو کاغذ اومده، دیگران هم بخوان همکاری بکنن در خدمتشون هستن. دوستان من 97 جلسه هم هست که درباره زیارت جامعه صحبت میکنیم. زیارت جامعه گویندش کیست؟ حضرت امام هادی علیه السلام. با زیارت جامعه کیو میشه زیارت کرد؟ همه امامان را، هم به صورت جمعی و هم به صورت فردی. من خواستم آقایون رو یه خلاصه بیوگرافی از بحث زیارتمون داشته باشم که اون آقایانی که سال یه دفعه خدمتشون میرسیم در جریان واقع باشن، آپ تو دیت بشن، بیان روی خط آنلاین بشن که من بتونم بحثم رو ادامه بدم. دیشب در خیابان نفت به این بخش رسیدیم از زیارت، آتاکم الله ما لم یؤت احد من العالمین. این مقدمه هایی که میگم خیلی دقت کنید، خیلی، یه مقدمه خیلی کوچیک. اصلا امام هادی علیه السلام فرض کنیم امام نیست، منصوب من الله نیست، از جانب خدا نیست. یه آدم خوبی هست، بله آدم خوبی، یه آدم خوب دروغ میگه، دروغ نمیگه، یه آدم خوب. خیلی الان تو اجتماعمون آدم هایی هستن که آدم هایی معمولی هن، ولی امکان نداره دروغ بگن. بعضی ها نسبت به بعضی از گناه های حساسیت هایی دارن. به شما بچه ها، به همه تأکید میکنم، توصیه میکنم سعی کنید، عادت کنید دروغ نگید، هر چقدر به ضررتون بود خدا جبران میکنه. امام هادی دروغ میگه؟ نه. امام هادی فرموده وقتی این چند نفر رو میخواین زیارت کنید اینا رو بگید. امام هادی بلوف میزنه؟ نه. امام هادی اغراق میگه؟ اغراق مال منه. برای خاطر اینکه شما به من جذب بشید، حالا مثلا الان نفت دیگه کم شده، از این پیتای 20 لیتری نفت میبرم در خونه ها، به من میگید تو شما چی کاره هستید؟ میگم ما شعبه پمپ بنزین داریم، این مال منه، برای اینکه موقعیتم رو درست کنم. اینا مال منه. میگه آقا شما چی کاره هستید؟ تو یه جایی مثلا تو اتوبوسی منو میبینید، آقا شما چی کاره هستید؟ خب من یه روزخون خیلی جزئم، باید به این صابخونه محترم، به جان خودم، به حضرت زهرا، شاید حدود مثلا 15 دفعه 20 دفعه نشمردم، به صابخونه سفارش کردم، نکنه منو دعوت نکنی امسال، راه ندی من اونجا منبر برم. 15 20 دفعه به وسیله یکی از پسرانشون که میبینمشون گاهی، سفارش کردم که خلاصه منبر ما رو از بین نبریم، کسی ما رو تحویل نمیگیره. در طول سال اگه به شما تلفن میکنم بیا منبر برو، به منم زنگ میزن، خودم زنگ میزنم حاج آقا میخوام بیام خونتون روزه بخونم، چیکار کنم؟ حالا من اینقدر جزئم، وقتی تو یه جایی از من میپرسن شما چیکار، حاج آقا شما چیکاره هستین، شغلتون الان هم خیلی مد شده، ما آخونداره میبینن، تا یه مثلا ماشینی تو خیابون منو سوار میکنه میگه کجا مشغولین، منم میگم نماینده بزرگان هستم در منزلمون. معمولا اینجوری میگم، میگم برای اینکه خودم بزرگ کنم، میگم من محققم. محقق، محقق چی؟ من نویسندم، میخوام خودم بزرگ کنم. امام هادی اینجوریه؟ بله. امام هادی اصلا امام نیست، از جانب خدا نیست، جانشین پیغمبر نیست، بلوف نمیگه، اغراق و زیاده روی نمیکنه. به قول امروزی ها بلوف رو میگن خالی بندی، خالی بندی نداره، حق میگه. اینو امام هادی میگه. چی میگه؟ آتاکم الله ما لم یؤت احد من العالمین. خداوند به شما یه چیزایی داده که به هیچ کس از جهانیان نداده. عجب. خب الان اگر من به شما بگم که آقایون من با همه عالم و آدم ارتباط دارم، من به اصطلاح برگ تصدیق فوق تخصص فیزیک دارم، دفعه اولی که گفتم شما هیچی نمیگین، دفعه دوم میگن آقا ممکنه اون تابلوتون رو ما ببینیم، تصدیقتون رو ما ببینیم. اینا امام هادی علیه السلام به اصحاب فرموده، در طول تاریخ هم مونده، گفته ائمه رو اینجوری زیارت کنین، آتاکم الله ما لم یؤت احد من العالمین. خدا به شما یه چیزایی داده که به هیچ کسی دیگه نداده. بلوف، اغراق، دروغ، استغفر الله. تعتع کل شریف لشرفکم. تعتع یعنی سر فرود آورده، سر تعظیم، هر شریفی برای شرافت شما سر تعظیم فرود آورده، هر بزرگی، هر بزرگی، هر اشرافی، هر عظیمی، هر دانشمندی، هر قدرتمندی در مقابل قدرت شما تعتع، تعتع با تای دست داره، یعنی سر تعظیم فرود آورده، خضوع کرده. و بخع کل متکبرن لطاعتکم، و خضوع کرده هر کسی که خودشو بزرگ میبینه و وقتی شما رو میشناسه برای اطاعت شما. و بخع کل متکبرن لطاعتکم. کسانی که خودشون رو بزرگ میبینن و فکر میکنن چیزی دارم، سر خضوع و فروتنی در مقابل شما خم میکنن. شما مثلا از دانشمندان رشته های مختلف، ریاضیات، طب، فیزیک، شیمی، حالا رشته های جدید امروزه، مهندسی پزشکی، اونایی که به قول شما بچه ها دیگه به اندش رسیدن، کیان؟ خیلی بالان در علم و در قدرت. شما در کنارشون قرار بدید صدرالمتعلهین شیرازی رو. یه چیزی این صدرالمتعلهین شیرازی ها نابغه یا حالا تئوری های فلسفی و اعتقادش بعضیاش با روایات ما با نظریه اهل بیت جور در نمیاد، یه مسئله دیگه است، ولی این شخص خیلی بزرگه، نابغه است. با کی میتونیم مقایسه کنیم؟ در تاریخ فلسفه و علوم عقلی مبتکره. 11 از زمان افلاطون و ارسطو تا زمان ملا صدرا هیچ کس به اندازه ملا صدرا صدرالمتعلهین شیرازی اصل به جهان علم پیشنهاد نکرده و از تحقیق نکرده. صاحب تحقیق، صاحب نظر، 11 اصل در فلسفه آورده که معروف مال اونه. یه آدم معمولی نیست. خواجه نصیر طوسی، میشناسید خواجه نصیر رو؟ بیشتر از صدرالمتعلهین شما هم میشناسید، چون در زمان هولاکو خان رصدخانه ایجاد کرد در مراغه که هنوز بقایای مخروبش هست، من رفتم دیدم. خواجه نصیر طوسی، خواجه نصیر خیلی شخص بزرگی است. در کنار ملا صدرا، در کنار بو علی سینا، البته قبل از ملا صدرا بوده، در کنار بو علی، خواجه نصیر یکی از بزرگترین دانشمندان جهانه، نه فقط اسلام. علامه هلی شاگردشه. علامه هلی رو چندین در 11 سالگی به درجه اجتهاد رسیده. خواجه نصیر به اون بزرگی که الان به خاطر دانشمند بودنش در فلسفه، در نجوم، در تفسیر، در حدیث، در تاریخ بین المللی است، یعنی کتاب‌های غرب ازش صحبت می‌کنن، تو دارالمعارف‌های بزرگ صحبتش است، خواجه نصیر وصیت می‌کند که من وقتی مردم، منو در دم ورودی آستانه امام موسی بن جعفر دفن کنید و این آیه را روی قبر من بنویسید، و کلبهم باستون ذراعیه بالوسید. این آیه قرآنه. میدونید این آیه قرآن یعنی چی؟ یعنی سگ اصحاب کهف دست و پاشون رو دراز کردن رو زمین خوابیدن، گفت روی قبر من اینو بنویسید. و کلبهم باستون ذراعیه بالوسید، یعنی خواجه نصیر افتخار جهان، جهانه، جهان نجوم، هیئت، فلسفه، عرفان، حدیث، تفسیر، تاریخ، فوق‌العاده است تا امروز، نظیر نداره. میگه روی قبر من، دم در ورودی قبر حضرت موسی بن جعفر علیه السلام، گفت روی قبر من بنویسید و کلبهم باستون ذراعیه بالوسید، یعنی من خواجه نصیر سگ آستان مقدس امام موسی بن جعفر هستم. جمله رو ببینید، تأتع کل شریفن لشرفکم و بخع کل متکبرن لطاعتکم. هر متکبری خاضع است نسبت به اطاعت شما. آخه میدونید دنیا چی کار میکنه؟ دنیا کاری که میکنه اینه که ارزش ارزش ها رو وارونه کنه، ارزش ها رو ضد ارزش کنه، ضد ارزش ها رو ارزش بده. دنیا سعی میکنه ارزش های واقعی رو از ما بگیره، یه پولیش بزنه، یه واکس بزنه، یه جلد عوض کنه، یه باکس براش درست کنه، قالبش رو عوض کنه، به نام خودش عرضه کنه. لذا میگه که اینا ارزش ندارن. شما در کنار ائمه سلام الله علیه اجمعین دانشمندانی دارید. سه تا برادرن، حمران، زراره و بکیر. اسم پدرشون هست اعین، زرارت ابن اعین، بکیر ابن اعین، همران ابن اعین، سه نفرن. قولیان در دانش و علم حدیث. چقدر حدیث یاد گرفتن از امام صادق و امام باقر علیهم السلام. و چقدر اینا بزرگن. یه شخصی هست به نام ابن ابی یعفور. این ابن ابی یعفور توی کتاب‌های روایی صدها هزاران هزار ازش روایت نقل شده. یه روز خدمت امام صادق علیه السلام رسید، گفت یا ابن رسول الله. خب خیلی بزرگ شده، حضرتم خیلی احترام میکرد. بچه ها، جوون ها، دخترها و پسرها، یکی از آداب انسانیت و معاشرت اینه که انسان به بزرگان هر قوم و هر ملت و هر دسته احترام بذاره. متاسفانه در جامعه ما تو این 10-20 سال اخیر وارونه شد. شاگرد استاد رو احترامش از بین برد، پسر پدر رو احترامش از بین برد، زن شوهر رو احترامش از بین برد، دختر مادر رو احترامش از بین برد، کوچکتر بزرگتر رو احترامش از بین برد. میبینید اینجوری، البته یه 2-3 سالی یه ذره بهتر شده. خیلی بده. در گذشته چجوری بوده؟ در گذشته ائمه و پیغمبر ما اینجوری بودن. پیغمبر وفود میومدن خدمتشون. وفود یعنی کاروانهایی که میومدن برای اینکه اسلام رو شناسایی کنن، یا اسلام میآوردن یا نمیآوردن. مشرک بودن، میومدن معرفی میکردن، میگفتن این آقا رئیس قبیله ماست. پیغمبر تمام قد پا میشدن، احترام میکردن. و روایت داریم یکی از آداب اخلاقی پیامبر اکرم اینه که به بزرگ هر ملت و قوم احترام بگذارید، به کریم هر قومی شما هم کرامت ببخشید، توهین نکنید، بزرگ بشمارید. ائمه اخلاقشون اینجوری بود، بزرگان افراد که میومدن احترام میکردن. اینا بزرگ بودن. ابن ابی یعفور خیلی بزرگ بود، خیلی شخصیت بود، هم پیش قوم خودش هم دانشمند بود، هم عالم بود، هم متقی بود، احترام میکرد. اومد خدمت امام صادق علیه السلام. این رو من از قول خود امام صادق میگم. اومدن خدمت حضرت صادق، گفتن که ابن ابی یعفور در بصره در کوفه از دنیا رفت، حضرت در مدینه بودن. حضرت فرمود رحم الله ابن ابی یعفور، خدا رحمت کند ابن ابی یعفور رو. متأثر شدن، شاید تو اون روایت داره که حضرت گریه کردن، متأثر شدن. امام صادق متأثر شدن، خیلی متأثر شدن. بعد فرمودن که خدا رحمت کند ابن ابی یعفور رو. یه روزی اومد پیش من نشست، به من گفت یا ابن رسول الله، اگر تو یک سیب را نصف کنی و بگی نصفش حلاله، من اون نصف را حلال میدانم، و بگی نصفش حرامه، من اون نصف را حرام میدانم، خدا رحمت کند ابن ابی یعفور را. چقدر تسلیم. این و بخع کل متکبرن لطاعتکم، یعنی این، یعنی بزرگان، بزرگ منشان، اونایی که بزرگ میبینن خودشونو و بزرگن در مقابل شما، اطاعت میکنن. خدا رحمت کند ابن ابی یعفور را. و اون دوست نویسندگان متجدد روشن فکر و روشن فکر نمامون که خیلی بهشون علاقه دارم، میخوام از دل شما محبت اون سه نفر رو در بغض اون سه نفر رو در بیارم و محبتشو به جاش جایگزین کنم و به شما بگن که نه دیگه خیلی فرق نمیکنه الا اونا با اینا. خلفای سگانه میگن خدا گفت، پیغمبر گفت، امیرالمؤمنین گفت، ما میگوییم. چقدر فرق داره. و بخع کل متکبرن لطاعتکم و ذل کل جبارن و خضع کل جبارن لفضلکم. هر ستمگری، هر قدرتمندی نسبت به فضل شما خاضع است. و ذل کل شیئن لکم. تو این کل شیء خود دقت کنید. و ذل کل شیئن لکم. گفتیم که اون مقدمه رو که گفتم به خاطر این جملاته که امام هادی علیه السلام نه خالی بندی، نه بلوف، نه اغراق، نه دروغ، نعوذ بالله، دشمنانشون هم اینا رو دروغگو نمیدونن. دشمنانشون میفرماید هر چیزی نسبت به شما رامه و ذلیل و ذلوله و ذل کل شیء لکم. کل شیء میدونین چی؟ یعنی از نوترون گرفته تا کهکشان، از خلاء گرفته تا ملاء، از صحرا گرفته تا دریا، از عالم طبیعت گرفته تا عالم مجردات، همه ذلول شما و ذلیل شما و رام نسبت به شما. و همینطور هم هست. برای اینکه در خیابان نفت مفصل صحبت کردیم که ولایت آنان بر جهان ولایتی است تکوینی، یعنی بر هستی عالم اینا تسلط دارن. مثالی که زدیم دیشب هم یک کمی تکرار کردیم چی بود؟ مثال آب H2O. گفتیم H2O اگه روی زمین نباشه ما نیستیم. امام علیه السلام میفرماد لولا الحجه لساخت الارض به اهلها. خیلی کار مشکلی نیست، یعنی یه فرمول پیچیده ای نیست که ما نتونیم این فرمول رو به دست بیاریم و این ایکسش رو نتونیم پیدا کنیم. ایکسش روشنه، پیدا شده، خیلی معادله ظاهره، خیلی روشنه. و اشرقت الارض به نورکم، به نور شما زمین نور میدهد. اشرقت یعنی زمین نور پاشی میکند، نور افشانی میکند. اگر در زمین نوری هست به وسیله شماست. و اشرقت الارض به نورکم. اگه شما نبودید ما تاریک بودیم، اگه نبودید ما مرده بودیم، اگه نبودید ما توفاله بودیم، اگه نبودید ما بیروح بودیم، اگه نبودید ما توحید نداشتیم، اگر نبودید ما معرفت نداشتیم، اگه نبودید ما تو ماده غرق شده بودیم. واقعا اونا که ائمه رو ندارن چی فکر میکنن؟ حتی سنیایی که قرآن هم میخونن چقدر به متافیزیک اعتقاد دارن، چقدر با متافیزیک درگیرن، چقدر خدا در زندگیشون حضور داره، خدا رو چقدر میشناسن، چقدر معرفتشون بالاست، چقدر زلالی ایمانشون زلال صافه، چقدر عمق دارن، چقدر دوام دارن. یه داستانی رو از یکی از مفسرین بزرگ اهل تسنن، فکر میکنم زمخشری بوده، زمخشری خیلی بزرگه توی سنی ها، 1200 یا 1100 سال پیش، قرن چهارم سوم چهارم میزیسته و بهش گفتن جار الله، شیخ محمود زمخشری. جار الله که میگن به خاطر اینکه ترک زندگی کرده بود، رفته بود برای اینکه همسایه خدا باشه، در مکه زندگی میکرد. به احتمال قوی اونه، حالا یه 10% احتمال میدم کسی دیگه باشه، چون خیلی وقت پیش خونده. عرض کنم خدمت شما که پادشاه وقت، خلیفه وقت، یه پول سنگینی داد گفت یه کتاب تفسیر بنویس. گفت باش، گرفت و شروع کرد نوشتن. با یکی از علمای خیلی بزرگ برخورد کرد از شیعه، گفت من یه تفسیری دارم مینویسم. گفتش که یه آیهشو میپرسم ببینم چی نوشتی. بفرمایید. گفت در سوره حمد اونجا که میگه که ایاک نعبد و ایاک نستعین، خب آخه این جمله ادبی باید اینجوری باشه، نعبدک و نستعینک، اما ایاکر که مفعول مقدم کرده بر فعل و فاعل در هر دو، ایاکر نعبد، تو را عبادت میکنم، باید بگیم عبادت میکنم تو را. عربیش اینجوری دیگه، نعبدک و نستعینک. ولی میگن که وقتی ایاکر که مفعول مقدم شد بر فعل و فاعل، افاده حصر میکنه، یعنی فقط تو را. گفت در اینجا چی فرمودید؟ تقدیم مفعول بر فعل و فاعل افاده چی میکنه؟ گفت افاده حصر. نویسنده گفت، گفت حصر یعنی چی؟ گفت معناش اینه که فقط از تو کمک میخوام، فقط تو را بندگی میکنم. گفت عجب، شما در اولین سوره تفسیرت اینو نوشتی، اون وقت به خاطر کمک خلیفه و پول خلیفه این تفسیر رو نوشتی؟ سرش انداخت پایین. اینجوری بودن اینا. و دانشمندان ما وقتی میگیم و اشرقت الارض به نورکم، یعنی میبینیم که بهترینشون از کمترین ما پایین ترن. اینو بگم، انصاف رو باید رعایت کرد. تتبع زیاد کردن سنی ها. تتبع یعنی چی؟ یعنی کار علمی سطحی. اما عمق مسائل مال شیعه هاست. شما نگاه کنید، همین الانش هم همینطوره، 1000 سال پیشش هم همینطور بوده. شاید حدود 100 دوره تفسیر در اختیار من هست، منظرمون هست 100 دوره تفسیر. از این 100 دوره شاید 25 دورش مال شیعه است، بقیه‌اش همش مال سنی است، چون بیشتر هم تفسیر داره. تتبع خیلی کردم اما عمق نداره. و اشرقت الارض بنورکم یعنی مال این، در عبادت، در بندگی خدا. انشالله امیدوارم در فصل حج همه شما قسمتتون بشه به زودی، مخصوصا در سن جوانی، دختر پسرتون مشرف شید مکه، یه خورده تعمیق پیدا کنید، نظرتون عمقی بشید، ببینید عبادتشون چیست، کارشون چیه. نماز که تموم میشه السلام علیکم و رحمت الله که دویده. بعد شما به نمازهای انفرادی اینا دقت کنید، بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی یه نماز با حضور قلب، یه نماز با توجه، همش ویترین سازیست نماز جماعتاشون. بهترینشون وقتی فردی نماز میخونن، شما دقت کنید ببین چه جوری نماز میخونن. وقتی یه بچه شیعه ما رو در یه گوشه نگاه کنید، نمیگم همه اینجوری هم، یه بچه شیعه 18 ساله 20 ساله ایاک نعبد و ایاک نستعین، انسان حظ میکنه. این و اشرقت الارض بنورکم یعنی این، نور عبادت، نور علم، نور قدرت، نور رأفت، نور عواطف، نور سلیقه، نور ذوق، نور عشق، نور ارتباط، نور محبت. کجا شما پیدا میکنید غیر از شیعه اینا رو؟ تمام این نورا مال شیعه است به برکت اهل البیت. اینو من 2-3 بار گفتم، نه اینکه فکر کنید خیلی تحت تأثیر واقع شدم، اما چون الفضل ما شهدت به الاعدا، شاید اون آقایی که واسطه بودن تشریف دارن اون برن نشستن، حدود 2 ماه پیش یک نفر یهودی را که ساکن به اصطلاح ایالت لس آنجلس هست آورده بود منزل ما، یهودی، از یهودی های همدان بود، خیلی خوش آمد از شخصیتش. گفت من میارم اینو فقط شما ببینید، خیلی حرف زد. گفت من از ایران خیلی خوشم میاد، اصلا احتیاج به کشور ایران ندارم، زن بچه هم اونجا، اما سالی چند ماه عشق میکنم میام تو ایران را برم. گفتم برای چی عشق میکنی؟ گفت برای 2 چیز. یکی در ایران یه آقاییه من خیلی دوستش دارم و اون آقا امام رضا علیه السلام. اصلا گفت میام زیارت که بلد نیستم، زبون زیارت که بلد نیستم، میرم هواپیما سوار میشم، میرم عصرم برمیگردم، وای میستم در مقابل زری حضرت رضا علیه السلام. خودش گفت باش حال میکنم. یکی هم به خاطر اینکه گفت اهل ایران شریفترین مردمم. گفتم چرا؟ ای جوانانی که قاب شما را لا مذهب های مدعیان مذهب می دزدن که اینجا خبری نیست، بیایید برید خارج. گفت شریفترین مردم مردم ایران هم. گفتم چرا؟ گفت برای اینکه معتقد به اهل البیت هم. این عاطفه، این محبت، این عشق جایی نیست. و اشرقت الارض بنورکم، شما در تمام دنیا، البته من اروپا نرفتم ولی خیلی از شما که اینجا الان نشستید رفتید و برگشتید و میرید، میگه آدم میره تو بانک توی اداره کار میکنه، عین ساعت کار میکنه، کارمند دقیق پیچ و مهره، عین ساعت میاد بیرون تو خیابون، آقا سلام علیکم، سرشون میزه پایین میره. هیچ طبیب، بیشترین جراحی های اطبای ما در کشورمون و حتی اطبایی که در خارج هستن ابتکاریه، یعنی بیرون از کیس وظیفه خودشه، خودتون میدونید. اونجا طرف جون بده بمیره نفسش ببره، بیشتر از وظیفه خودش انجام نمیده، میده، خودتون میدونید. این عاطفه مال ایرانیاست و مال شیعیان، مال شیعه است. وقت شیعه هر کجا باشه، میرید مکه کنار یک کسی میشینید، من شیعه پاکستانم، من شیعه احسا هستم، من شیعه کجا هستم، من شیعه کجا هستم. شما رو میبینن این شیعیانی که توی کشورهای عربی جاهای مختلف هستن، تو بحرین هستن، شما ایرانی سلام ما رو به آقا علی ابن موسی رضا برسون. یه حالتی بغل میکنه، میبوسه، میبویه، اظهار عشق میکنه، اظهار محبت میکنه. این کجاست؟ این کجاست؟ در کدوم کشور هست؟ در کدوم جامعه اهل تسنن هست؟ و اشرقت الارض بنورکم، زمین با نور شما نور میده. جوانانی که به شما میگن اونجا ساختموناش خوبه، کارش خوبه، نمیدونم وقتها دقیقه، ترن سر دقیقه میاد، بلکه سر ثانیه میاد، همه اینا قبوله. تلفن نمیدونم در 2 ساعت وصل میشه، همه این حرفایی که میگن. اما فقط یه چیز نیست. یه وقتی یه خانومی به من تلفن زد، از یه آقای گله کرد، از شوهرش. گفت حاج آقا، این آقا که خیلی همون آقا با شخصیت، منم خیلی بهش ارادت داشتم و دارم هنوزم. گفت این آقا همه چیش درسته، پول میده، خرید میکنه، خونه خوب برای ما آماده میکنه، لباس خوب میخره، فرشای خوب میخره، تمام وسایل خوب میخره، فقط خونه ما یه پدر کم داره، پدر نیست. این بچه من میگه بارها تو مدرسه به ما میگن که با پدرت بیا تو جلسه پدران و مادران، پدر مادرتون بیاد، پدر نداره. میخواد بچه سرش درد میکنه با کارمندش، با رانندش میفرسته طبیب. این بچه میگه من دلم میخواد با بابام برم، دلم میخواد همراه با بابام باشم. این خیلی مهمه. اروپا و امریکا همه چیز دارن اگه دارن، البته خیلیاش دروغه، خیلیاش تبلیغه که شما رو از اینجا ببرن اونجا. خیلی چیزا دارن اما یه چیز ندارن، اون نخ تسبیحی که ارتباط معنوی است و ارتباط عاطفی است ندارن. میخوای تنها زندگی کنی برو، میخوای مثل پیچ و مهره زندگی کنی، یه سنگی باشه در کنار سنگای دیگه، برو. اما اگر عاطفه داری، عشق داری، محبت داری، در طول زندگیم اتفاق افتاده 2-3 نفر رو یادم از دوستان خودم، خیلی تلاش کرد، یکیشون رو یادمه در حدود سال 53-54 4 سال دوید که بتواند قبل از این که سربازیش بره، بره در امریکا تحصیل کنه، کارش رو درست کرد. خیلی قدرتمند بود، خیلی عرض کنم که ارتباطات روابط عمومیش خیلی قویه، الان هم خیلی قویه، یه کاره ای هم هست. خیلی سعی کرد بره، رفت. مثلا 2 روز بعدش من تلفن زدم که بگم که به مامانش اینا بگم که پشت پا، حالا دیگه باید پیتزای پشت پا درست کنن چون آش رشته دیگه از مد افتاده. گفتم که پیتزای پشت پای فلانی. گفت اومده؟ اومده؟ گفت بله. صداش کردم، گفتم چی شد؟ گفت دیدم یا من باید مثل اونا بشم که نمیتونم، یا بمونم اونجا تو رودرواسی اینایی که اومدن برای من پسته و نمیدونم گز اصفهان ناوردن تو فرودگاه، تو رودرواسی اینا بمونم اونجا که دیوانه میشم، یا شجاعت بدم برگردم. نتونستم بمونم، برگشتم. یکی دیگه از دوستانم که خیلی عاطفیه، این از دوران دبیرستان، اول دبیرستان، برخلاف مدرسه‌ای که درس میخوند که زبان سکند لنگویجش انگلیسی بود، این فرانسه میخوند. رفت فرانسه برای ادامه تحصیل بعد از لیسانس. فرداش من تلفن زدم به مامانش اینا بگم جاش خالی نباشیدم، خودش گوشی رو برداشت. گفت فلانه، رفتم تو فرودگاه، از ترانزیت نرفتم تو، دیدم نمیتونم بمونم، دیدم اینجا جای من نیست، برگشت. خیلی به ندرت هست عزیزان من. و اشرقت الارض بنورکم، نور عاطفه هیچ جا پیدا نمیشه، نور خلوص جایی پیدا نمیشه، نور خانواده پیدا نمیشه، نور ایمان و پاکی واقعی نه ادعایی جایی پیدا نمیشه. این مال شیعه است و به برکت اهل بیت و اشرقت الارض بنورکم. این کشورهای اسلامی مخصوصا ایران ایران خیلی بلاها سرشون اومده، خیلی بلاها، اما لکولک میکنن راه میرن به برکت اهل بیت، به وجود اهل بیت، به شرطی که قدرشون رو بدونن. شما ایرانی ها قدر امام رضا علیه السلام رو بیشتر از عراقی ها قدر ائمه شون رو میدونید.
شما یه امام اینجاست، اونا چند نفر از ائمه معصومین اونجا هستن، شما بیشتر قدر میدونید. خود این چقدر برکت داره، چقدر کار را میندازه، چقدر موجب تربیت ماست، چقدر موجب شوق ماست، چقدر موجب روشنایی ماست، چقدر خطرات از ما برطرف میکنه. اینا همه نور ولایته. و اشرقت الارض به نورکم و فاز الفائزون به ولایتکم. کسانی که رستگارند و رستگار شدند به وسیله ولایت شما و محبت شما و سرپرستی شما فائزند و رستگارند. بکم یسلکو الر رزوان، فقط با آسانسور بالا بر ولایت شما میشه به اوج رزوان رسید. اون لجنشین بهشت اونجا خیلی بلنده، خیلی بالاست، خیلی فوق‌العاده است. اونجا چند تا تابلو داره، یه طرفش نوشته بهشت رزوان، یه طرفش نوشته مقام محمود، یه طرفش نوشته مقام شفاعت، کرسی شفاعت. خیلی اسم داره در قرآن و روایات، خیلی اسم داره. بکم یسلکو الر رزوان، رزوان که بالاترین و برترین درجه بهشته، فقط با آسانسور ولایت شما میشه اونجا رفت. و علا من جهد ولایتکم غضب الرحمن، و بر کسانی که ولایت شما را منکر هستند غضب الرحمن است. که دیشب چون یه توضیح مختصری عرض کردم، این رو دیگه عرض نمی کنم. در جمله ما آتاکم الله ما لم یؤت احدا من العالمین، یه دو سه تا روایت رو اجازه بدید براتون می خونم. پیامبران یه ابزارهایی داشتن، ظاهرش فیزیکی بوده، میدونید، عصای موسی، انگشتر سلیمان، تخت بلقیس که در اختیار سلیمان بوده، زبور داوود، اینا، یا ذوالفقار امیرالمؤمنین علیه السلام، اینا یه چیزایی بوده که آثار ابزار فیزیکی بوده. ولی اینجوری فکر نکنید، اینا یعنی به درد موزه های نمیدونم لوور فرانسه و موزه ایران باستان ما نمیخوره. موزه ای نیستن اینا، برای اینکه استفاده از اینها استفاده خاصی است. اینا کدن، اینا علامتن، اینا نشانن، اینا رمزن، باید اینا در دست صاحبش باشه تا بتواند ازش استفاده کنه. اینا دو تا پهلو دارن، مثل این سی دی هایی که دوور هستن، یه طرفشون فیزیکی، یه طرفشون به عالم متافیزیک باز میشه، و هر دو طرفش در اختیار ائمه بوده و پیامبران. این که ما در روایات زیادی میخونیم که همه موارث انبیا پیش ائمه هست و الان پیش امام زمان علیه السلام جمع شده، نه اینکه امام زمان علیه السلام یه نمیدونم نمایشگاه دارن در اونجا، همه اینا رو چیدن در و بستن، اینا ارزش فیزیکی داره. اینا البته ارزش فیزیکی داره، اما ارزش فیزیکی اینا نسبت به متافیزیکش خیلی کمه. اینا قدرت‌های ائمه‌ن، اینا تسلط‌های ائمه‌ن، اینها کدهایی هستند که دانش‌های را عوالمی رو به روی امامان ما باز می‌کنن. این مقدمه خدمتتون باشه، حالا روایات رو براتون می‌خونم. ان عندنا صحف ابراهیم و الواح موسی و زبور الذی انزل علی داوود و کل کتاب نزل فهو عند اهل البیت و نحن هم. هر کتابی که پیش انبیا بوده، هر دانشی، چون کتاب انبیا کتاب علم بوده، یه شب گفتیم علم و قدرت در نزد ائمه و انبیا با علم و قدرت ما فرق میکنه. کی یادشه؟ علم ما لازمش قدرت نیست، ما خیلی چیزا میدونیم اما نمیتوانیم. علم ائمه مساوی با قدرته، یعنی علمشون همراه با قدرته. وقتی علم داره به این کتاب خونه، یعنی قدرت جابجاییش هم داره، قدرت ایجاد و اعدامش هم داره، تمام چیزش در دستشه. روایت دوم، ان الباقر علیه السلام قال ان اسم الله الاعظم على 73 حرفا. اسم بزرگتر خدا 73 کد، 73 دگمه دارد. ان اسم الله الاعظم علی 73 حرفن، اسم اعظم خدا 73 حرف، 73 کلید. 73 کد دارد. و انما کان عند آصف منها حرف واحد. فقط یکی از این کلیدا دست آصف ابن برخیا بود. آصف ابن برخیا یکی از حاشیه نشینان دربار سلیمان بود که وقتی سلیمان گفت کی میتونه بره تخت ملکه سبع بلقیس رو بیاره، عده نشسته بودن، همطوری که من نشستم عده نشستن، عده جن نشسته بودن، عده انس نشسته بودن، سلیمان هم که نشسته بود عده جن نشسته بود، عده طیور نشسته بودن، چون با همه موجودات عرض کنم که هوایی و زمینی ایشون رفیق بود. یکی از اون افراد جن گفتش که من قبل از این که از جات بلنشی بری تجدید وضو کنی برگردی، من رفتم آوردم. آصف یک کد داشت، گفت انا آتی که به قبل ان یرتد الیک طرفک، همجور که داری من نگاه میکنی قبل از این که چشمتو به هم بزنی من میارم و آورد. امام باقر علیه السلام میفرماد که آصف که این قدرتو داشت یه دونه کد بلد بود. فتکلم به فخسف بالارض ما بینه و بین سرید بلقیس حتی تناول السریده بیده ثم عادت الارض کما کانت اسرع من طرفت العین. این یه دونه کد باعث شد وقتی اونو خوند و گفت کد رو نشون داد، انگشتش روی اون دگمه فشار داد، زمین در نوردیده شد، آورد دوباره زمین به حالت اول برگشت و عادی شد. بعد حضرت می‌فرماید و اندنا من الاسم الاعظم اسنان و سبعون حرفن، ما از 73 کلید 72 کلیدش پیش ماست. یکیش چی؟ و حرف واحد عند الله تبارک و تعالی استأثر بهی فی علم الغیب عنده. یه دونه حرفم خدا پیش خودش نگه داشته. البته گاهی با اون یه دونه حرف پدر انبیا و ائمه رو در میاره. یه دونه حرف پیش خود خداست، یه کلیدش پیش خود خداست، به ما نگفته. که در روایاتی داره به وسیله اون بدا میکند، تردد میکند، به وسیله اون خیلی کارا میکنه که ما اطلاع نداریم. و یه جایی میپرسن از ائمه که شما ساعت قیامت رو میدونید؟ میفرماد نه، اون پیش علم غیب خداست، اون مال همین کده. یه جاهایی از ائمه میپرسن شما زمان ظهور قائم آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم رو میدونید؟ میفرمایند این جز اون خزانه است که کدش پیش خود خداست. یعنی همه اینا رو با هم پازل که کنیم اینجوری میشه که خدا یه خزانه هایی داره که با یه کده، با یه کلیده، یه حرفه پیش خود خداست. بعد حضرت میفرماید ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. تربیت رو شما نگاه کنید، ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. تمام قدرت ها و تغییرات نیست مگر بالله، اون اللهی که هم العلی است بلند مرتبه، هم العظیم بزرگه. یعنی ما هر چقدر بزرگ باشیم خدا العلی العظیم، لا حول ولا قوه الا بالله، همه چی به دست خداست. روایت سوم عن الباقر علیه السلام قال لو كان لألسنتكم اوكيتون لحدثت كل امرئ بما له وعليه. امام باقر علیه السلام فرمود ما علم غیب میدونیم اما زبانهای شما زیپ نداره. اوکیه، من تعبیر اینجوری میکنم، زیپ نداره، دگمه نداره زبانهای شما. اگر زبانهای شما در اختیار خودتون بود و میتونستید کنترل کنید، من هر کدوم از شما رو خبر میدادم بما له و بما علیه، آینده خوبش چیه، آینده بدش چیه، ضررش چیه، نفعش چیه، گذشتش چیه، آیندهش چیه. یعنی ما دارای علم و غیب هستیم. و یه روایتم میخونم، ان خیثمت الجعفی ان ابی جعفر علیه السلام. ابی جعفر کیه؟ امام باقر علیه السلام. ان ابی جعفر علیه السلام قال سمعته یقول. امام باقر شنیدم که میفرمودند، عده دیگه هم بودم، منم شنیدم، جز شنوندگانشون بودم، نحنو جنب الله، ما پهلوی خدا هستیم. شما میخواین پهلو خدا بشینین؟ خدا که جسم نیست پهلو داشته باشه، پهلوی ما بشینید. نحنو جنب الله. و نحنو صفوتهو، ما برگزیدگان خدا هستیم. و نحنو خیارتهو، ببین چه امامی تو داری، نرو دنبال این رقصای هالیوود و هنرپیشه های ایتالیا و آلمان و سوئد و نمیدونم کجا، ببین کیو داری. و نحنو صفوتهو، ما برگزیدگان خدا هستیم. و نحنو مستودع و مواریث الانبیا، ما خزانه دار و امانت دار امانات انبیا هستیم. و نحنو امناء الله عز و جل، ما امانت داران خدا هستیم، به امانت خدا هم خیانت نکردیم. و نحنو حجت الله، و نحنو ارکان الایمان، و نحنو دعائم الاسلام، و نحنو رحمت الله علی خلقه، ما رحمت خدا هستیم. شما وقتی توی هوای شرج میرید احساس مرطوبی میکنید، ولی تو هوای خشک میرید احساس خشکی میکنید. میرید توی بندر عباس میاد توی همدان، میرید توی لاهیجان میاد توی تهران، هوا با هم فرق داره. انشالله میرید در جده که هواش خیلی مرطوبه، انشالله همه چیش عالیه. انشالله میرید نجف که هواش خشکه گرمه، زیارت امیرالمومنین. مثالم که بزنم اینجا مثال بزنم، نگم که میرید کوالالامپور نمیدونم اونجا چی جوریه، میرید نمیدونم نروژ، جزایر اسکاندیناوی، جزایر قناری، اینا رو چرا بگم؟ بگم میرید انشالله کربلا، میرید نجف، میرید انشالله جده، میرید محرم میشید، میرید مکه. خب آدم وقتی در هوای مرطوبه احساس رطوبت میکنه. ما این عباهامون که 1000 تومان قیمتشه با کم و زیادش، وقتی میریم در هوای مرطوب جمع میشه، لذا سعی میکنم اونجاها نبریم، عباهامونو میذاریم بیرون گیت، بعد میریم اونجا. آدم وقتی میره جاهای خشک، خب مطابق با اون هوای خشک زندگی میکنه، اینجوریه. و نحنو رحمت الله علی خلقه، ما رحمت خدا بر خلق خدا هستیم. شما مردم وقتی میان زیر چتر اهل بیت، احساس رحمت، رحمت، احساس مهر، احساس زلالی، احساس رقت قلب، احساس دلسوزی نسبت به دیگران ندارید؟ اگه ندارید هیچ. اگر دارید میخوام بگم تشعشعات رحمت اهل بیت اینقدر زیاده که انسان در محیط که قرار میگیره استفاده میکنه. و نحنو رحمت الله علی خلقه، و نحنو الذین بنا یفتح و بنا یختم، که دیشب معنا کردم. ما کسانی هستیم که خدا با ما آغاز کرده و به ما انجام میدهد. و نحنو ائمت الهدى، ما پیشوایان رشدیم، رشد و هدایت به دنبال ما حرکت میکنند. و نحنو مصابیح الدجى، ما چراغهایی هستیم روشن در تاریکی. و نحنو منار الهدى، و ما هستیم استوانه‌های رشد و هدایت، ما مشعل‌های هدایت هستیم. و نحنو سابقون، قرآن خوندی؟ السابقون، السابقون اولئک المقربون، که این السابقون السابقون یه وقتی که ما تفسیر سوره واقعه رو میگفتیم عرض کردیم تکرار نیست. السابقون اول یعنی اینایی که در دنیا برنده هستن، السابقون در آخرت اولین کسانی هستن که وارد بهشت میشن. از سابقون، از سابقون، نه اینکه تقلید کرده باشه عرض کنم که خدای متعال از برتولت برشت و بگه که آدم آدم است، نه آدم آدم است نیست. از سابقون، از سابقون، از سابقون یعنی کسانی که در اینجا برنده هستن، از سابقون یعنی کسانی هستن که در عالم آخرت برندن و زودتر به هدف میرسن. و نحن الاخرون، و نحن الاخرون، من یه برداشت دیگه هم دارم. یه برداشت رو دیشب عرض کردم، برداشت که میگم یعنی طبق روایات، نه اینکه از خودم، من کی هستم؟ من خیلی که کلام هوا کنم به عرش برسونم، حرف بزرگان رو شکسته بکسته میفهمم که اونم نمیفهمم، خدا شاهده راست میگم. خیلی بزرگان ما بزرگن و خیلی ائمه ما بزرگن. نحن الاخرون رو آدم اینجوری استفاده میکنه، یعنی ما شما رو تنها نمیذاریم. کوه رفتی؟ من خیلی کوه رفتم، همه قله های ایران رو گشتم. موقعی که افراد چند نفرن میخوان یه قله سختی رو برن، مثلا برن دماوند از تیغه شمالی، خیلی سخته، همش یخه، یه راهنما جلوه، یکی دوتا راهنما پشت سر هستن که بچه‌ها لیس خوردن، تناب و نمیدونم کلنگ و وسایل و ابزار در اختیارشونه که نذارم. نحن السابقون جلوتر میریم و نحن الاخرون از پشت سرم شما رو هواتون رو داریم که شما به شرط اینکه با ما باشین، بلندی های کوه رو همراه ما بیاییم. نحن السابقون و نحن الاخرون و نحن العلم المرفوع للخلق، ما پرچم های به اهتزاز در آمده هستیم که برای مردم به اهتزاز آمدیم. من تمسک بنا لحق و من تأخر عنا غرق. کسانی که با ما را بیان با ما هستن، کسانی که دنبال ما نیان تأخیر کنن غرق میشن. و نحن قادة الغر المحجلین، سپید بختان راستگویان راستروان کسانی هستند که ما چراغ هدایت اونها به دست ماست. و نحن خیارة الله، ما انتخاب شده های خدا هستیم. و نحن طریق، ما راهیم. و صراط المستقیم الالله، راه مستقیم به خدا ما هستیم. کدوم دانشمند شیعه، کدوم عابد شیعه مو به مو فرمایشات اهل بیت رو، حدیث اهل بیت رو، مکتب اهل بیت رو، قرآن رو از دیدگاه اهل بیت خونده و یک زاویه، یعنی یک درجه از زاویه مستقیم، خط مستقیم اونها کج شده؟ ولی اونایی که اهل بیت رو نداشتن خیلی بالا رفتن، خیلی بالا رفتن. یه شخصی است در تاریخ مال حدود 8-9 قرن قبله، خیلی بزرگه، اسمش دهنها رو پر میکنه، تصورش ذهنها رو پر میکنه، بلندی مرتبش انسان رو خاضع میکنه، کتاباش برای هر کسی قابل فهم نیست. وقتی بزرگان اون رشته نام او را میبرن با عظمت راه میبرن، بهش میگن شیخ اکبر، اسمشو میگن محی الدین یعنی زنده کننده دین. این لقب بهش دادن ولی اسمش محی الدین نیست، شیخ اکبر محی الدین عربی ابن عربی. خیلی بزرگه، واقعا هم بزرگه، خیلی جهام رفته، اساتید ما میگفتن و همینطور هم هست، خیلی تحقیقات کرده، اما دنبال اهل بیت نبوده. با تمام بزرگش خیلی حرفای سخیفی زده، گفته سبحان الذی خلق الاشیاء و هو عینها، منزه هست اون خدایی که جهان را آفرید، خودش هم عین جهانه. بله. اون وقت آقایونی که خواستن اینا رو توجیه کنن گفتن عینها یه نقطه افتاده، غیبه ها بوده. یه کتاب، دو کتاب، سه کتاب. آدم وقتی بدون اهل بیت میره اینجوری میشه، بچه ها بچسبید به در خونه امام حسین علیه السلام. یه اشتباه دیگه، خیلی از این اشتباهات داره، میگه در عالم مکاشفه بودم، عالم ملکوت رو میدیدم، شیعه رو به صورت خوک دیدم. ببینید، شیعه رو به صورت خوک دیدم، خیلی بزرگه. اما وقتی آدم خیلی بزرگ باشه اشتباهش هم خیلی بزرگه. یک، عرض کنم که مدیر یه دفتر وقتی اشتباه بکنه در حد یه دفتر اشتباه میکنه، وقتی مدیر کل باشه در حد پرسنل 400 نفری خودش اشتباه میکنه، مدیر عامل یه کارخونه که 2000 تا پرسنل داره در حد 2000 نفر اشتباه میکنه، مدیر یه کشور وقتی اشتباه کنه در حد کشور اشتباه میکنه. تو کتابشون هست، بفرمایید. پس اگر انسان با اهل بیت نره و من تخلف عنها غرق، کسانی که با اهل بیت نیان غرق میشن و از بین میرن. و صراط المستقیم الالله، ما صراط مستقیم هستیم. از امام علیه السلام پرسیدن هر روز تو نماز میخونیم اهدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم کیه؟ فرمود صراط علیین، صراط المستقیم صراط علیس، راه علیس، صراط المستقیم خود علیس. خود قرآن هم بیان کرده اینو. اه؟ قرآن گفته که صراط مستقیم علیس؟ بله گفته، با یه توضیح مختصر گفته و انعبدونی هاذا صراط مستقیم. من عبادت کنید که عبودیت و عبادت صراط المستقیمه. علی عبودیت و نه عابد. علی عبودیت بندگی است و نه بنده. اینقدر علی بندگی کرده، اینقدر فاطمه بندگی کردن که شدن عبودیت. و ان عبدونی هذا صراط المستقیم، یعنی اینا صراط المستقیم. ما دنبال صراط المستقیم میگردیم، ولی ما که با کسی پدرکشتگی نداریم که. این همه که میگیم به خاطر اینکه اینا صراط المستقیم هستن. وقت فاطمه از نظر آفرینش، از نظر تقوا، از نظر مقام، از نظر عصمت کبرا، از نظر ولایت کلیه مطلقه، پس از پیامبر اوله، در ردیف علی است. ببین چقدر مؤدبه. اما علی امام زمان اوست، نه او امام زمان علی. ببین چقدر دنبال علی است، چقدر تابع علی است، چقدر پیرو علی است.